اللهم صل على محمد وآل محمد يعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت ائمه علیهم السلام، معرفت و محبت وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند جمله از بیانات نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه درباره قرآن نقل می‌کردن ترجمه کردیم. یکی از فرازهای این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام این بود، فرمودن فستشفوه من ادوائکم، از قرآن طلب شفای بیماری‌های خودتون رو کنید. بعدم حضرت توضیح دادن که شفاء بزرگترین دردهای انسان، دردهای لاعلاج انسان در قرآن هست و اون دردهای لاعلاج فرمودن کفر است و نفاق و غی و زلال، این بیماری هایی که دل انسان و جان انسان به اون مبتلا میشه و انسان رو جهنمی میکنه، اینها با نور قرآن شفا پیدا میکند. بعد یه تعبیر دیگه ای دارن، فرمودن وستعینو بهی علا لعوائکم، در شدائد خودتون وقتی کارها براتون سخت می شود از قرآن استعانت بجویید. یکی از احتمالهایی که در این بیان نورانی امیرالمومنین هست این است که ما در این دنیا که زندگی می کنیم دار امتحان و سختی است. از بیان نورانی خود امیرالمومنین علیه السلام است نقل شده، فرمودند که دنیا داری است که محفوفون بالبلاء محفوفه، پیچیده به بلاست. از هر طرف که وارد دنیا بشید دنیا همراه با گرفتاری هاست. لذا در روایات هم دیدید، بعضی روایات اینجور خاطرم است، فرمودند که چند چیز رو مردم نابجا دنبالش میگردن. یکی مثلا دنبال علم میگرده تو سیری، خدای متعال علمو در پرخوری قرار نداده. آدمی که میخواد عالم بشه باید گرسنگی رو تجربه کنه تا آماده بشه نور علم بهش عطا بشه. یکی هم اینه، فرمودن مردم راحتی رو در دنیا دنبالش میگردن، خدای متعال تو دنیا راحتی قرار نداده، دنیا جای سختی است. و دلیل هم داره. اگه ما دو تا نکته داره، یه نکتهش این است که سختی هاست که ما رو رشد میده، بلاهاست که بستر تقرب ما به خدای متعال هست. شاید هیچ مرکبی بهتر از مرکب رنج ها و بلاها و سختی ها انسان رو به خدا نمیرسونه. حتی از ریاضات انسان، رحمت و ریاضت ها، بلاها و سختی های دنیا برای اینکه انسان رو به خدا برسونن، از تعلقات دنیایش جدا کنن، مؤثرترن. اگر انسان با قدم ریاضت و فکر و زحمت و تلاش خودش به جایی نرسید، وقت با بلای الهی نفس انسان آرام میشه و انسان نقطه ضعفش مرتفع میشه. لذا یکی از بهترین وسیله های رشد ما همون سختی هایی است که خدای متعال تو دنیا برای ما در نظر میگیره. البته این نکته رو عرض بکنم که این دو نکته رو در باب سختی ها توجه داشته باشیم. یکی این که ما حق نداریم برای خودمون اینجور صحنه ها رو فراهم بکنیم. این صحنه ها رو خدای متعال وقتی رقم میزنه یه جوری درست میکنه که ما تو این صحنه ها رشد میکنیم و این صحنه ها بیش از ظرفیت ما هم نیستن. ولی اگه خودمون برای خودمون بخوایم ریاضت های ناروا درست بکنیم، چه بسا این ریاضت ها از اندازه ما بیشترن، ما تحمل نمی کنیم، و یا این که ریاضت هایی هستن که با ما تناسب ندارن. خدای متعال تو این دنیا سختی هایی که به انسان ها میده متناسب با عیب هاشون، متناسب با ظرفیتشون و امثال این هاست. بنابراین علایال یکی از اموری که ما تو دنیا با او سر دست و پنجه نرم میکنیم سختی های دنیاست. یک نکتهش هم عرض کردم اینه که ما با این سختی ها و رنج های دنیاست که سلوک میکنیم و به خدای متعال میرسیم. اگر نبود سختی ها و رنج های دنیا، معبر ما به سوی خدای متعال، راه ما به سوی خدای متعال باز نمیشد. این که گرفتارترین مردم در دنیا انبیا بودن، بعد اون کسانی که درجه بعد از انبیا قرار میگیرن، هر کی مقربتر از سختی ها و بلاهاش بیشتره. نکتهش همین است که این بلاها نردبان سیر و سلوک و تقرب ما به خدای متعال هستن. و یه نکته ای هم در باب بلا هست و اون این است که البته خیلی از این سختی هایی که برای امثال ما رقم میخوره، اینها به خاطر غفلت ها و اشتباهات خود ماست و نتیجه اعمال خود ماست. از کوچکترین رنج هایی که برای ما پیش میاد تا رنج های بزرگ، خیلی وقتا باستا به عمل خود ماست. در روایات مکرر بیان شده، در آیه قرآن خدای متعال بیان فرموده ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. رنج هایی که به شما اصابت میکند اینها به واسطه مکتسبات خود شماست، شما با دست خودتون اینا رو کسب کردید. بعد میفهمد و یعفو عن کثیر، تازه خیلی از جرم های شما رو خدای متعال عفو میکنه. اگر بنا بود نبخشد خدای متعال، رنج هایی که برای شما پیش می آمد خیلی بیش از این رنج هایی بود که الان با او دست پنجه نرم می کنید. خدای متعال خیلی هاش رو عفو می کنه، یه مقدارش رو خدای متعال به انسان می چشانه تا انسان اصلاح بشه. نکته اینم که خدای متعال تو دنیا اگر ما عملی انجام داریم، یه مقدار عکس العمل های این عمل رو به ما نشون میده و ما رو گرفتار می کنه به نتایج عمل خودمون، این است که چون غفلت کردیم و از خدا دور شدیم، با این سختی ها بتوانیم به خدای متعال نزدیک بشیم. این روایات متعدد آمده. فرمود کسی وارد شد، ظاهرا یادم نیست بر امام صادق بود یا امام باقر علیهم السلام، پاش گیر کرد به چارچوبه در، زمین خورد. خب توی همچین مجلسی میدونید آدم زمین بخوره خیلی براش شکسته دیگه. حالا مقادم تو خلوت زمین میخوره مهم نیست، در جلوی جمعونم در محضر امام صادق ظاهرا خیلی منفعل شد. حضرت فرمودن همین آیه رو ظاهرا خوندن، هرچه به شما میرسه خودتون مقصرید، خودت کوتاهی کردی. عرض کرد من چه اشتباهی کردم؟ حضرت فرمودن چرا بسم الله نگفتی وارد مجلس شدی؟ از خدا غافل بودی؟ خب طبیعی است. وقت در روایت داره در توحید صدوق، شما وقتی بسم الله نمیگید کاری انجام میدید، یک قباری از شرک بر دل شما میشینه. اگر مؤمن باشید خدای متعال دوستتون بداره، برای اینکه این قبار شرک پاک بشه شما رو مبتلا میکنه. این بلا اون قبار شرکی که در اثر غفلتتون پیش آمد از دلتون بر میداره. سختی ها اینجوری هن که بر میگردن خیلیاش به خود ما، اونهایی هم که به خود ما بر میگردن باز دوباره عامل رشد ما هستن. خدای متعال اگر بسم الله نگفتی تو رو زمین میزنه، علی اعوذ بالله، از باب این نیست که بخواد با انسان لج کنه یا اینطوری نیست، از باب این است که یه قباری از شرک رو دل انسان میشینه. اگر بسم الله میگفتی این قبار نمیشست، حالا که بسم الله نگفتی این قبار شرک رو با زمین خوردن، با خجالت کشیدن، با منفعل شدن قرآن فهمد وقتی راه میرید متواضعانه راه برید رو زمین، درست؟ حالا انسان حواسش نیست، با تبختر داره راه میره. خدای متعال آدمی رو که داره با تبختر راه میره، از خدا غافل شده، معجبه به نفس شده، جلو جم زمین میزنه، یه خود منفعل میشه، اون عجبش از بین میره. اون بیماری عجب خیلی بدتر از این زمین خوردن به خجالت کشیدن است. عنایت میفرمایید اون تکبری، استکباری که در انسان پیدا میشه که خیال میکنه خیلی موجود مهمی است، اینو خدای متعال اینجوری جبران میکنه. و امثال اینها، اون موقعی که بعد صله رحم میکرد، اون موقعی که بعد صدقه میداد، اون موقعی که بعد دستگیری میکرد نکرد، خب بلا میاد به طرف مالش، دیگه خدای متعال رها میکنه، بعد ورشکست میشه. حالا با این ورشکست شدن، احیانا رفتن آبروی انسان، حالا باید اینجوری به خدا نزدیک بشی. پس بنابراین نت بکنید، دنیا سراسر همراه با سختی هاست، پیچیده در سختی هاست. این سختی ها هم همه نردبان رشد مؤمنند، برای غیر مؤمن و کافرگاهی عذابه، ولی برای مؤمن این سختی ها، رنج ها، وسیله رشد انسان، تقرب انسان و نزدیک شدن به خدای متعال هست. ولو اون سختی هایی که به خاطر کفاره عمل خود انسان باشه، اونا هم باز دوباره خدای متعال یه جوری قرار داده که ضعف های انسان، نقص های انسان باش جبران میشه. این بلاهایی که به ما میرسه همه باطنش رحمت خدای متعال، محبت خدای متعال هست، ولو ظاهرش هم ادب کردن و معاقبه و عتاب خدای متعال باشه، باطنش رحمت و محبت خدای متعال هست. لذا ما باید از اینها استقبال بکنیم. ولی میبینید در این حال بعضی وقتا امتحانها، سختیها، ولو خودمون مقصر بودیم، به انسان میرسه، انسان تحمل اونها رو نمیتونه داشته باشه، شدید میشه این سختیها بر انسان و بر انسان این سختیها فشار میاره. برای اینکه این سختی‌ها براتون آسان بشه به قرآن رجوع کنید و این سختی‌ها رو برای عبور ازش از قرآن کمک بگیرید. وقت اگر کسی اهل رجوع به قرآن شد، هم راه عبور از سختی‌ها رو به انسان نشون میده که چجوری از گیر این مشکل نجات پیدا کن، هم شفاعت انسان رو میکنه، خدای متعال این سختی‌ها از انسان برمی‌داره. کما اینکه محضر امام رضا وقتی میاد، این محضر امام رضا آمدنه، ببینید حضرت شفاعت میکنن، خدای متعال اون کفاره‌ای که به خاطر گناه ما بنا بود رو دوش ما بیاد، اون کفاره رو بر میداره، گناه رو هم پاک میکنه. گاهی اینجوریست کمک کردن امام علیه السلام. قرآن هم همینجوریست، ولی گاهی از این هم لطیفتره. محضر امام میاید، انسان قرض داره، مشکلات روحی داره، یا حتی در سیر در مقامات معنویش دچار مشکل شده و خیلی تحت فشاره. امام عنایتی که به امام انسان میکنن اینه، به انسان شرح صدر میدن. وقتی انسان سینه گشاده پیدا کرد، شرح صدر پیدا کرد، همه سختی ها و رنج های دنیا برای انسان آسان میشه. سختی ها بهترین راه آسان شدنش اینه که انسان روحش بزرگ بشه. خیلی نباید دنبال این بود که تو دنیا سختی نباشد، این هوس بی خودیست. دنیا همه چیزش با سختی است. خدای متعالم که دنیا رو اینجور قرار داده برای این است که بستر رشد انسان این سختی ها هستن. اگر تو دنیا سختی نباشه، آدم غفلت پیدا میکنه، غفلت ها انسان رو میگیره. با این همه رنج‌های دنیا ما از دنیا دست بر نمی‌داریم. یادم است، از قدیم یادم، اخیراً ندیدم مرحوم شیخ بهایی به نظرم این مسئله تو کشکولشون دارن، میگن یه بنده خدایی فرار کرده، حیوانی درنده‌ای دنبالش کرد، وارد یه چاهی شد، داشت می‌افتاد ته چاه، دست خودشو گرفت به یه بوته خاری که از این دامنه چاه رویده بود، نگاه کردید تای چاه هم یه اژدهای دهن باز کرده که او رو ببلعه. در همین حال که اون دشمن در بالا در کمینش بود، اون حیوان درنده و اژدها هم در پایین، نگاه کردید یه کندوی عسلی اونجاست، زنبورهای عسلش، شروع کرد عسل خوردن، یادش رفت از اون دشمنی که بالا سرش است و اون دشمنی که پایین داره، او رو تعقیب میکنه که هم پایین پا منتظرش نشسته. تشبیه از ایشونه. میگن شروع کرد عسل خوردن، با این زنبور عسلا دعوا میکرد، یه انگوش میخورد چهار تا زنبور نیشش میزد، دوباره میخورد با اینا دعوا میکرد. نگاه کردید یه موش سیاه و سفیدی هم دارن ریشه این بوته رو میخورن، یکی از این طرف یکی از اون طرف، اینم غافل از همه اینا مشغول عسل خوردنه شد. ایشون میگه مسئله دنیا اینجوریه، مرگ که شما رو دنبال میکنه، قبرم که دهن باز کرده شما رو بگیره، همه این مستمسک شما تو این دنیا این عمرتونه، اینم که شب و روز داره میخوردش دیگه، هر شب و روز این عمر باریکتر میشه کمتر میشه. همه لذت دنیا بهشون میگه مثل همون عسل است که توام با تلخی، اگه بخوای یه انگوش عسل بخوری باید 10 تا نیش زنبورم کنارش بخوری، تشبیه خیلی جالب. دنیا همینجوری است دیگه. ما معمولا اگر این سخت با همه سختی هایی که دنیا داره، عمرش کوتاهه، هر لحظه آدم به آخرت نزدیکتر میشه، عنایت میفرمایید، مرگ دنبال انسان، قبر دهن باز کرده که ما رو بگیره، با همه این سختی هاش مشغول به دنیاییم، از مرگ غافل، از عرض کنم قبر غافل، همه تلخ کامی های دنیا هم به دل میخریم، مشغول به دنیا هستیم، این وضع ماست. اگر بنا بود دنیا همش خوشی باشه، عمرای چند هزار ساله باشه، وقت معلوم بود ما چه میکردیم. نهت میکنید، لذا تلخ کامی های دنیا عمدتش برای اینه که ما دل به دنیا نبندیم، و عمدتاً برای اینه که ما در دنیا راه خدا رو از وسط این سختی ها پیدا کنیم. محصل وقتی میره مدرسه، خب تازه وارد مدرسه تو خیان کنه اینجا رو درست کردن برای بازی کردن، وقتی معلم بهش میگه بشین، میخواد یک ساعت بشینه سر کلاس درس گوش بده، خیلی سختشه، خیال میکنه که این سختی ها سختی های بیفایده است، در حالی که مدرسه جای سختی کشیدن دیگه، مدرسه جای درس گوش کردن، درس خواندن، امتحان دادن. اگر کسی دنیا رو شناخت و فهمید که انسان در حال حرکت در دنیاست به سمت خدای متعال، انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه، انسان رو به خدا داره میره، این رنج ها رنج ملاقات خداست، این سختی ها سختی مسیر حرکت به سوی خدای متعال. انسان اگر این رو فهمید، طبیعتا این سختی های دنیا براش آرام آرام سبک میشن. قرآن یکی از کارهایی که میکنه همینه، به انسان شرح صدر میده، حقیقت دنیا رو به انسان نشون میده، نشون میده دنیا معبره، نشون میده این سختی های معبر سختی های رسیدن به خدای متعال هستن. دیدید اینهایی که پای ذریح امام رضا علیه السلام سرشون رو میزنن لای جمعیت، استخونشون له میشه، از پای ذریح بیرون میان. نمیخوام بگم این کار کار خوبی است، همیشه آدم ملاحظه دیگران رو نکنه، ولی بالاخره این آدمی که این کار داره میکنه عشق امام رضاست دیگه، یه جوری محبت امام رضا دلشو برده، از سر رو میگذاره، از پای ذریح میاد بیرون، استخوانهاش هم له میشه، گاهی اوقات اصلا سختیش هم تحمل نمیکنه، وقتی میرسه به ذریح امام رضا یه انبساط و بهجت خاصی پیدا میکنه. سختی های دنیا برای مؤمن اینجوریه. یه استاد عزیزی داریم، ایشون میفرمود که سختی جان کندن و فشار قبر برای مؤمن مثل همون سختی های کسی است که سرشو میذاره لجمعیت میره پازری، اصلا دردش هم احساس نمیکنه. چرا؟ چون مشتاق رسیدن به ذریحه. انسان شوقی به خدای متعال درش پیدا میشه که اصلا سختی جان کندن و فشار قبر و اینا رو اصلا متوجه نمیشه، یه دفعه به خودش میاد میبینه تمام شده برزخش. مؤمن اینجوری است. در بعضی روایات خاطرم هست که دست میاندازد اون گردن بند رو بگیره، پاره میشه، شروع میکنه دانه هاشو جمع کردن، میبینه برزخ تمام شد. تازه از این بهترم داریم، از این بهترم بعضی از مؤمنین مشغول به امیرالمؤمنین اصلا متوجه نمیشه برزخش چجوری گذشت. حالا علی حال ببینید، این سختی های دنیا با قرآن آسان میشه. قرآن یکی از کاراش اینه به انسان میفهمونه که دنیا کجاست. آدم وقت خیال میکنه آدم آمده تو دنیا برای خوشگذرانی و لذت بردن و مشغول به دنیا بودن، همین که سفرش به هم میخوره ناراحت میشه. ولی اگر بفهمه ما تو دنیا نیومدیم برای خوشگذرانی و لذت‌های زودگذر و امثال اینها، این دنیا معبر ماست و این معبر همراه با سختی هاست، مسیر رسیدن به خدا مسیر دشواری است، ما میخوایم به حضرت حق برسیم. ازا اونایی که اهل راه بودن، یعتون ما آتو، با همه وجود کار میکردن، شبا نمیخوابیدن، روزا مشغول بودن، همه توان و توششون رو میآوردن، و قلوبهم وجلتون، در این حال یه خوفی تو دلشون بود. چرا؟ چون انهم الی ربهم راجعون، چون میخوان محضر خدا برن. این که ما راحتیم مال اینه که اون هدف رو نمیبینیم. قرآن به انسان نشون میده دنیا معبره، سختی های دنیا رو برای انسان تفسیر میکنه که این سختی های دنیا برای چیست، وقت رنج های دنیا برای انسان آسان میشه. این آیه قرآن رو ببینید، میفهمد ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدای متعال میفرماید که اون چه به شما میرسد، ما اصابکم به مصیبت. اصلا میدونید مصیبت رو چرا مصیبت میگن؟ به خاطر اینکه گویا هدف گرفته شده و به انسان اصابه کرده. تیر رو وقتی در کمان میذاره تیرانداز، هدف میگیره، اگر درست به هدف زد میگن اصابه. مصیبت های دنیا اینجوری هن. خدای متعال دقیقاً به اندازه، با نقشه، به اندازه ظرف من، متناسب با رشد من در کمان گذاشته، به هدف زده، دقیقاً میخوره به انسان. میفهمد این مصیبت هایی که به شما میرسه خیال نکنید تصادفه. یه موقع آدم میگه تصادفی است، یه موقع میگه نه تصادفی نیست دیگه، بالاخره دست طبیعت کور و کره، دست ما هم به جایی نمیرسه، ما در معرض تیر و دم چوگان این عالم کور و کر هستیم. اونایی که به پوچی میرسن تو دنیا اینجوری میرسن، میبینن همه دنیا سختی است، خیالم میکنن سختی های دنیا یا تصادفی است، هیچ کی ما رو نمیبینه، بالاخره این سنگ ها داره تو سر ما میخوره تو دنیا، یا خیال میکنن عالم کور و کر طبیعت، ما اسیر او هستیم، ما رو مبتلا کرده، مریض شدیم، نمیدونم فقیر شدیم، هزار مشکل پیدا کردیم. آدم اگه اینجوری نگاه کرد یک لحظه نمیتونه رنج ها رو تحمل کنه. قرآن میفرماید سختی هایی که به شما میرسه، این بیماری، این فقر، این آبرویی که از انسان ریخته شد و امثال اینا، این مشکلات و رنج های مسیر عبادت، میفرماید اینها قبل از این که به شما برسه و تو این عالم آشکار بشه در یک کتابی ثبت و ضبط شده. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، حالا زلزله باشه، طوفان باشه، ورشکستگی باشه، یا در جان خود انسان باشه، فقیر میشه، قصه‌دار میشه. گاهی یه مؤمن ده ها سال قصه‌داره، این قصهش بار او رو بر میداره. فرمود همه اینهایی که به شما میرسه قبل از اینکه ما آشکارش کنیم توی کتابی ثبت کردیم، من قبل ان نبرأها، یه جایی ثبت شده، آرام آرام ظاهر میشه، آشکار میشه. ان ذلک علی الله یسیر، این بر خدا خیلی هم آسانه. خیال نکنید این 6 میلیارد آدم محاسبه کردنشون، توجه بهشون بر خدای متعال دشواره. خدای متعال انقدر دستگاهش عظیمه که به تک تک این میلیاردها انسان، نه فقط میلیاردها انسان، هزاران هزار میلیارد مخلوقی که داره، یه جوری توجه میکنه که اگر همه یه دونه مخلوقم میداشت بیشتر از این توجه ممکن نبود. اینجور نیست که ما وقتی تعدادمون زیاد میشه حواس خدای متعال از همون کم میشه. امام هم همینجوریستا. ممکنه یه مادری اگه بچه های زیاد بشن کم کم توجهاتش از بعضی به بعضی کم بشه، ولی امام اینجوری نیست. امام اگر هزار میلیارد شیعه هم داشته باشه به تک تکشون یه جوری توجه میکنه که گویا هیچ کی تو حرم جز این یه دونه آدم نیست. از این موقعی من یادم حرم میرفتم از خلوت خوشم میامد، بعدا فهمیدم عجب اشتباه بزرگی میکنیم، مگه برای امام خلوت و شلوغی داره؟ همه با هم جمع بشید تو حرم با تکی برید، توجه امام به انسان فرقی نمیکنه که، کمال توجه رو انسان داره. و چه بهتر که جمعیت نفوس تو حرم امام رضا زیاد باشن، عبادات با هم شریک بشیم، از عبادات همدیگه بهره ببریم، شاید دعای یکی گرفت. عنایت میکنید نماز جماعت؟ میدونید چه جوریه، هر یه نفر که اضافه میشه کلی به ثوابش اضافه میشه، چون یه عبادت اجتماعی است، عبادت مشاعه. علایال غرضم اینه. خدای متعال میفهمد این کار بر خدا آسانه. به تک تک شما میلیارد تا آدم هر چی میرسه از قبل ثبت شده، آرام آرام توی صحنه این دنیا آشکار میشه. اینم بر خدا کار آسانی نیست. بعد یه جمله میفهمد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این برای این است که شما در مقابل اون چه بهتون میدن تأسف نخورید. ازتون میگیرن تأسف نخورید. اون چه ازتون فوت میشه قصه نخورید. و اون چه بهتون میرسد شما رو مشغول نکنه، دل مشغول نشید به اونی که بهتون میرسه. آفت ما میدونید در دنیا چیه؟ آفت ما در دنیا اینه، هم نعمت ها هم سختی ها راه رسیدن به خداست. همون موقعی که بهت پول میدن، این پولو میدن که خرج خدا کنی، به خدا نزدیک بشی. نمیدن به این پول دل ببندی، بوتت بشه، بذاری تو بانک سرمایه کنی، رو هم جمعش کنی، بعد خودت رو فدا کنی که این پولا رو حفظ کنی. این پولا مال این نیست، این پولا مال اینه که با این پول راه خدا رو بری. این آبرو رو که میدن برای اینه که راه خدا رو بری. همون موقعی که از این آبرو خوب استفاده نکردی، ازت میگیرن، مال اینه که حالا صبر کنی به خدا برسی. صابرین همینان دیگه، صابرون اون کسایی هستن که وقتی بلا به سراغشون میاد تو بلا خدا رو پیدا میکنن. یه روایت عجیبی ذیل این آیه هست، حضرت فرمودن که ان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون، اونایی که وقتی مصیبت بهشون میرسه، فبشر الصابرین، خدای متعال میفهمد ما شما رو تو دنیا مبتلا میکنیم، خیال نکنید همینطوریه. میفهمد ما شما رو مبتلا میکنیم به انواع مختلف امتحانات. و بشر الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی، با خوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات. دیدید یه موقعی انسان خدای متعال خوف از مرگ تو دلش میندازه، مدت ها میبینی خواب نداره، این بلا الهی است. فرمود و بشر الصابرین، به اینایی که صبر میکنن بشارت بده. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونایی که همین که سختی بهشون میرسه خدا رو پیدا میکنن، میفهمن مبدا و منتها خداست، این سختی مسیر به سوی خداست. اونایی که وقتی سختی میاد تو دل سختی خدا رو پیدا میکنن، میفهمن مبدا ما خداست، منتهای ما خداست، این سختی معبر راهه، راه رسیدن به خداست. و سختی رو به خاطر اینکه مسیر رسیدن به خداست تحمل میکنن، اینا میشن صابرین. ملائکه علیهم صلوات من ربهم، اینا صلوات خدا بهشون میرسه، رحمت الهی بهشون میرسه. و اولئک هم المهتدون، سه چیز رو در این آیه فرموده، صلوات، رحمت، هدایت الهی. اینا دیگه راه یافته به هدایتن، مهتدین، هدایت خدا رو قبول کردن، هم هدایت آمده، هم به دل انسان اینها نشسته، دلشون این هدایت رو پذیرفته، قلبشون این هدایت رو قبول کرده. که در روایت داره ملائکه میگن اگر یکی از این سه چیز رو خدا به ملائکه بده راضی هستن. یعنی یه چیزی خدا میده که اینقدر قیمت داره کسایی که صبر میکنن. ما معمولا اینجوری هستیم، وقتی خدا نعمت به همون میده باید با این نعمت به سوی خدا بریم. روایت فرمود اگر به سوی خدا نرفتید ازتون میگیرن، حالا که گرفتن تو بلا خدا رو پیدا کنید دیگه. این آبرویی که داده بود اگه خرج خدا میکردی، متوجه بودی که از خدا گرفتی به خدا برگردونی، اگه خرج خودت کنی از بین میره. ما اندکم ینفد، فانی هرچی پیش ماست، و ما عند الله باق. اگر میخواید بمونه آبروتون به خدا بسپرید، برای خدا خرج کنید. خب وقتی برای خدا خرج نکردی، خرج خودت کردی، شد بوتت، خدا میتوال بوتتو میشکنه، این آبرو یه جا میریزه. حالا صبر کن، حالا بفهم که این آبرو ریختن مال اینه که تو رو میخواد به خودش دعوت کنه. این آبرو شده بود بوت، بوتتو میشکنه. این پول شده بود بوت، ازت میگیره. خدای نکرده این فرزند و عرض شده بود بوت، ازت میگیره. حالا وقتی ازت گرفت خدا رو پیدا کن. صابرین اینا هستن. ما وقتی نعمت میاد سرخوش به نعمت میشیم، مشغول به نعمت میشیم، یادمون میره از این که این نعمتی که خدا داده بود برای این بود که به خدا نزدیک شیم. بنان نبود که از خدا غافل شید، برای اون به خدا شما رو برسونه. اینا هست فرمودیم. دیدید مثل بچه ای که شما هدیه براش میخرید که محبتش به شما زیادتر بشه، مشغول میشه به این هدیه، اصلا از پدرش یادش میره، از مادرش یادش میره. مثلا ما خیلی وقتا اینجوریه، ازمون میگیرن که حالا توجه به خدا متعال پیدا کنیم، بازم فقط میشینیم قصه خوردن و تو سر خودمون زدن و از خدا گله کردن و شکایت کردن، چرا من و یک کس دیگه ای نبود. این همون اشتباهات ماست. حضرت حق میفرماید که هر چه به شما میرسه اول بدانید تصادفی نیست، نقشه بوده، از قبل ثبت شده بوده، آرام آرام ظاهر شده تو دنیا به شما رسیده. خیالم نکنید این کار دشواری است برای خدای متعال، نه، لحظه به لحظه شما ثبت شده، طبق نقشه بهتون میرسه. حالا امکانات، سلامتی، آبروه، موقعیت، یا به عکس، میگیرن اینا رو از انسان. بیماری، فقر، گرفتاریه. خب خاصیت این چیه که انسان بفهمد این سختی ها از قبل توی کتابی ثبت شده؟ خاصیتش اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اون چه از دستتون میره تأسف نخورید. همه امکاناتتون هم یه دفعه ازتون گرفتن، جای تأسف نیست. جوانی رفت آدم پیر شد، جای تأسف نیست. ولا تفرحوا بما آتاکم، اون موقعی هم که بهتون جوانی میدن، پول میدن، آبرو میدن، سلامتی میدن، سرخوش به نعمت نباشید. پس چیکار کنیم؟ هم تو جوانیتون خدا رو پیدا کنید، بدونید این جوانی رو خدا داده، راه حفظش هم اینه که این جوانی رو در راه خدا خرج بکنید، وقت میمانه براتون. این ثروت رو خدا داده، راهش هم اینه در راه خدای متعال خرج کنید. وقتی هم ازتون گرفت، بدانید این گرفتن هم یه راه دیگری است به سوی خدا. وقتی انسان جوان از جا میپره، بدونه این توانو خدا داده باش خرج خدا کنی. وقتی هم پیر شدی بعد دستو به دیوار بگیری راه بری، اون موقع هم بفهم این انکسارم یه راهی است به سوی خدا. پیری یکی از مراحل است که خدا بتای انسانو میشکنه. این بتایی که آدمو مغرور میکرد، مشغول میکرد، خیال میکردی خیلی دستت پره، یکی یکی ازت میگیرن. تو این شکستگی اگه انسان خدا رو پیدا کرد به مقصد رسیده. مثلا یه علت پیری همینه. خدا هم تا این ناتوانی رو میده که انسان اون موقعی که مغرور بود اگه خدا رو پیدا نکرد تو پیریش خدا رو، اگر تو جوانیش خدا رو پیدا کرده بود که دیگه تو پیری پرواز میکنه. اگه تو سلامتش خدا رو پیدا کرده بود، اون موقعی که ازش این چشم و گوش رو میگیرن که دیگه قوغا میشه. کسی که خدا رو پیدا نکرده تو جوانیش، خدا این پیر رو میفرسته که خدا رو پیدا کنه. اگر تو جوانیش خدا رو پیدا کرده که دیگه پیری میشه معراج. هر یه آهی که میکشه یه حرکت به سوی خداست. هر دستی که به زانوش میگیره یه یا الله میگه پا میشه، چقدر به خدا نزدیک میشه. اینا رو فهمیدین؟ اگه انسان تو ثروت خدا رو پیدا نکرد، پیدا کرد، وقتی ازش میگیره دیگه قوغا میشه. میخواد این یکی این ورش هم تجربه کنه. اون ورو تجربه کرده، این ورم تجربه کن. و همینطوری که از نعمت لذت برده بود، از بلا هم لذت میبره. ولی اگه تو ثروت خدا رو پیدا نکردی، لااقل وقتی فقیرت میکنه خدا رو پیدا کن. دوباره نرو یه ثروت حرام دیگه پیدا بکنی. خدا گفته بود از حلال در بیار، از حرام در میگیری، شو بنا که وارد زندگیت میکنه، یه جا ازت میگیره. حالا که گرفت خدا رو پیدا کن، توبه کن دیگه. قرآن میفهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. حالا یه سوال، چرا من تأسف نخورم؟ عرض کردم ببینید اشکال ما اینه. قرآن جاهای مختلف به بیانهای گوناگون اینو گفته. میفهمد ان الانسان خلق حلوا، این آدم اینجوریه، اذا مسه الشر جزوعا، سختی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، خیرات بهش میرسه منع میکنه، اذا مسه الخير منوعا، نه وقتی بهش میدیم میتونه خدا رو پیدا کنه، نه وقتی ازش میگیریم. الا المسلمین، مگه یه دسته مسلی، اونایی که اهل صلات و نمازن، اهل خدا هستن، اونا وقتی بهشون میدی، اونایی که اهل ذکرن، بهشون میدی خدا رو پیدا میکنن، ازشون هم میگیری لذت حضور حضرت حق رو میبرن تو این گرفتنه. از یه دست میگیرن خدا رو شکر میکنن، از یه دست ازشون میگیری بازم خدا رو شکر میکنن. الا یه دست مسلی، که مسلی رو بعضی روایت به شیعیان معنی کرده، میگه مسلی یعنی اون کسی که تو مسابقه دنبال نفر اول اسبش بهش میگن مسلی، همون مسلی اون کسی است که دنبال حضرت امیره. اینا یه دسته هستن که از قرآن از فرصت ها بهره میبرن. حالا ببینید این آیه قرآنو میفهمد هر چه به شما میرسه از قبل توی کتابی ثبت شده، آرام آرام آشکار میشه، بی هدف نیست. این برای اینه که وقتی بهتون میدن سرخوش نشید، وقتی ازتون میگیرن غصه نخورید. خب چرا غصه نخورم؟ چرا من وقتی بلا به من میرسه غصه نخورم؟ توی کتابی نوشته که نوشته. مگه نوشته شدن توی کتاب موجب میشه آدم غصه نخوره؟ دیدید بعضیا میخوان به آدم تسلیت میرسه، به کسی که جوانشو از دست داده میخواد بهش تسلیت بده، میگه آقا فقط شما نیستید که خیلی هستن. خب این که درد انسانو کم نمیکنه که، خب بقیه هم مصیبت دارن منم دارم. این که راه تسلیت دادن نیست. قرآن اینجوری تسلیت میده، میگه این بلایی که به شما رسید از قبل ما توی کتابی نوشته بودیم. خب خدایا نوشتی که نوشتی، چرا من غصه نخورم؟ چرا تأسف نخورم؟ نکتهش اینه، اگر انسان توجه داشت که این تصادفی نیست، یک اون کسی که این تیر رو در کمان گذاشته به سوی من پرتاب کرده طبیعت کور و کرم نیست، خدای حکیم داناست، خدای مهربانه، خداییست که منو بیشتر از خودم دوست داره. اگه من خودم رو دوست دارم، اوست که منو با خودم آشتی داده. اگر اینو فهمیدی آدم میفهمه ها، پس بنابراین تو این بلای محبتی است، دنبال اون جام محبت میگرده. خدا متعال چون منو دوست داشته فقیر کرده، چون منو دوست داشته بیمار کرده، چون منو دوست داشته آبرومو برده. توی این گرفتنه میخواد من به خودش نزدیک بشم. وقتی که کاری نداره براش فرق نمیکنه، بهش بدن یا ازش، کسی که به اینجا رسید بهش بدن نعمت، به خدا نزدیک میشه. ازش بگیرن هر جوری خدا براش تدبیر کنه لذت میبره. این همونیست که در روایت از امام باقر نقل شده با جابر یه برخوردی داشتن. جابر از صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نقش شده حضرت بهش بشارت دادن تو فرزند من باقر اللوم، ببینی سلام منو بهش برسون. تو پیریش حضرت رو درک کرد. حضرت فرمودن چجوری جابر، حالت چطوره؟ قریب ببین من. گفت آقا حالتی دارم انقدر از دنیا دل کنده شدم، مرگ و از زندگی بیشتر دوست دارم، بیقرارم، دلم میخواد برم. این مال اولیاء خداست دیگه. مرگ و از زندگی بیشتر، فقر و از غنا بیشتر دوست دارم، چون میترسم غنا آدمو از خدا دور کنه. بیماری و از سلامت بیشتر دوست دارم، چون تو بیماری دیدم آدم به خدا نزدیک میشه، میترسم سلامتی خدا به من بده نتونم راه خدا رو برم. یه همچین آدمی بود. خیلی مقام دیگه درست. حضرت فرمودن که ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. گفت شما چه جوری هستید؟ فرمود ما هر چه خدا بخواد دوست داریم. فرقی بین بیماری و سلامت، بین فقر و غنا، بین مرگ و زندگی نیست. اگر کسی این نکته رو دریافت که آقا این فقر، این غنا، این سلامتی، این بیماری همش از قبل تدبیر شده، کی تدبیر کرده؟ خدای حکیم. تو این تدبیر هدفه. اگر آبرو دادن به اون اندازه‌ای دادن که میتونی خرج خدا کنی. اگر آبرویی به آدم بدن که ظرفیتشو نداره، آدم زمینگیر میشه. خدای متعال آبرویی که به آدم میده بیش از ظرفیتش نیست، مگر اونایی که میخواد عذابشون کنه، اون یه حساب دیگه‌ست، اون استدراجه. و الا اونایی که خدای متعال داره تربیتشون میکنه، به اندازه بهشون آبرو میده که میتونن به خدا نزدیک شن، به اندازه بهشون ثروت میده میتونن خرج خدا کنن. اگر بیمارشون هم میکنه، به اندازه بیماری میده که میدونه این میتونه صبر کنه به خدا برسه. اگر این رو فهمیدی، اون وقت دیگه سر و کارت با بیماری و سلامتی و فقر و غنا و آبرو و بی‌آبرویی نیست. تو همه اینا دنبال خدا میگردی. حضرت فرمود زاهد اینه. روایات متعدد داریم. فرمود خدای متعال زهد رو در یک آیه قرآن تفسیر کرده، همینه: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. زاهد اون کسی است که چه نعمت رو به او میآورد کاری با نعمت نداره، کاری با صاحب نعمت داره. وقتی هم ازش میگیرن کاری با سختی ها نداره، کاری با اون خدایی داره که این سختی رو فرستاده و داره منو به سوی خودش دعوت میکنه. میشه زاهد. پس ببینید قرآن اینجوری است. اگر کسی رو به قرآن آورد، معارفی به انسان عطا میکنه قرآن، که سختی ها رو بر انسان سبک میکنه، شرح صدر به انسان میده. نور قرآن وقتی انوار قرآن وارد قلب انسان شد، شرح صدر پیدا میکنه. شرح صدر پیدا کردی، بلا آسان میشه. این آیه قرآن رو ببینید. فرمود و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال اگه بخواد کسی رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده. به حضرت عرض کردن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شرح صدر چیه؟ شرح صدر چیه؟ حضرت همون شرح صدر اینه. یه نوریست وارد قلب مؤمن میشه. نورون یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. قلبش گشاده میشه. گفت آقا علامتش چیه؟ حضرت همون سه تا علامت داره. از تجافی اندار الغرور، از دنیا بزرگتر میشه، دلکنده از دنیا میشه، اهل آخرت میشه، و الانابت الادار الخلود، میل به عالم آخرت، اشتیاق به آخرت درش پیدا میشه، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فرصت ها بگذاره آماده است. الان حضرت اسرائیل بگه بفرما، میگه چشم، قرضامو بدم و نمیدونم نمازامو قضامو بخونم و اینجوری نیست، کاراشو کرده، دلش از دنیا بزرگتر شده. عنایت فرمودید؟ عنایت کنید. اگر نور قرآن، اون نوری که تو دل مؤمن واقع میشه، نور قرآنه، نور امام علیه السلامه. اگر نور قرآن تو قلب انسان، آدم شرح صدر پیدا میکنه. این شرح صدر سختی های دنیا رو حل میکنه، و الا دنیا پر از سختی است. از خدا بخوایم شرح صدری بده، دنیا سبک بشه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم میگفت دیدید اگه یه فنجون آب یه پشه توش بیفته، موج بر میداره، طوفانی میشه این فنجون آب. ولی تو این دریا و اقیانوس ها کشتی های بزرگ گم میشن. مثلا آدم موجش رو کشتی هم نمیبینه تا موجه. چرا؟ چون دریا بزرگه. اگر دل آدم دریایی شد سختی های دنیا آسان میشه. اگه دل انسان فنجان بود کمترین سختی آدمو تحت فشار قرار بیچاره میکنه آدمو. پس راه رسیدن به نجات شرح صدره. راه شرح صدر چیه؟ برای عبور از سختی های دنیا، برای اینکه سالم از سختی های دنیا گذر کنی و این سختی ها رو در مسیر خدا تحمل کنی. من اهل شعر نیستم ولی بیت لطیفی است: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. کسی که دلش برای کعبه تنگ شده تیغا تو پاش میره اصلا متوجه نمیشه. فرمود اصحاب سیدالشهدا روز عاشورا اصلا تیغی شمشیر رو احساس نمی کردن چون مشتاق لقاء خدا بودن. اگر میخوایم اینجوری بشیم، این نور قرآن هست که در انسان شرح صدر ایجاد میکنه، مشکلات رو در انسان از بین میبره. مشکلات بر انسان فهمود برای نجات از شدت ها به قرآن رجوع کنید. اگر پای سفره قرآن نشستید، انواری به دل انسان میرشه، همه سختی های دنیا در نظر انسان کوچیک میشه. راه عبور از این سختی ها و به سلامت گذشتن از این سختی ها رو هم به انسان نجات نشون میده. این خاصیت قرآن، اگه کسی رفیق با قرآن شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گل سرخ بهارانی حسینم، چراغ نیزه دارانی حسینم، بخوان قرآن برایم که دنبالت بیایم، تنت روی زمین سرت بالای نی مثل ستاره، تنت مانند قرآن پاره پاره، سرت بالای نی مثل ستاره، صفا بخش دل من، چراغ محفل من، بخوان قرآن برایم که دنبالت بیایم. همین که همینطوری که داشت خطبه میخواند، امام سجاد فرمود عمه جان بس انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، بس این مردم بیشتر از این لیاقت ندارن. حضرت سکوت کرد، نگاه کردید مردم دارن به سمت آسمان نگاه میکنن. وقتی نگاه کرد به سمت بالا، دید سر مطهرش برادرش بالای نیزه. یه جمله به امام حسین عرض کرده: یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه و ابدا غروبا. ای هلال یک شبه زینب چه زود غروب کردی، همه مصیبتاتو می دانستم ولی ما توهم تو یا شقیق فادی، کانه هادا مقدرن مکتوبا، گمان نمی کردم من زنده باشم سر تو رو بالای نیزه ببینم. بعضی مقاتل نقل کردن جوری سر رو به چوبه محمل کوبید، دیدن خون تازه از زیر کجاوه زینب جاری است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. به اذان ظهر نزدیک شدیم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، شیعیان حضرت، و امام مراجع شیعه، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی و مرجعیت شیعه در عراق، حضرت الله عظما سیستانی، سایر مراجع بزرگوار، سه تا صلوات بفرستیم.